است و تا نیم ساعت او را به الکتراشوک مانده است. شمسیه عکسهایی را در اختیار رادیو آزادی گذاشته که داغهای سیاه در روی دست و پایش را نشان می‌دهد. به گفته شمسیه این آثار الکتراشوک است.
امین ایوان هم همین خیلی بیتاب نکنه که ما را یک ساعت شوک تنم در میچه سوز من همین خیلی نسوم خیلی توبه کردم همین خیلی مناسبت من همینجا دیدم اکای توییر من گفتم که اگر این زنک یک بار دیگر من همین خیلی کنن من از دوی میتاش خودم همین فردویم و پلیسی هم میروم خیامه که همه میشکنم ممکن میمورم هم
خودی شمسیه روزی 31 می بر رادیو آزادی گفت واقعا در سفارت تاجیکستان است و از دیپلمات های تاجیک و کنسول کشور در ریاض بسیار سپاسگزار است که به او کمک کردند. وزارت امور خارجه در نامه خود بر رادیو آزادی گفته است شناسنامه شمسیه حسن علی شایوه را شامی 31 می از کاردیندهش گرفت و خودی شمسیه را به سفارت آورد. شمسیه حسن علی شایوه که سال گذشته برای کار به عربستان سعودی رفته است بر رادیو آزادی گفت از بس که برخلاف قرارداد به او کار زیاد می فرمودند خواست کار را بس کند ولی صاحب خانه با طلب برگردانیدن $2,000 که برای به کار گرفتن او صرف کرده است شمسیه را زیر عذاب و شکنجه گرفت. در نامه سفارت هم آمده است که در جریان صحبت در سفارت معلوم شد که حسن علی شایوه در شرایط بسیار وزنین کاری فعالیت و زندگی کرده است. طبق گفته های او کارفرما معاشش را طبق شرطنامه هر ماه سری وقت پرداخت نمی کرد. در برابر این مناسبت دغلانه کارفرما و اعضای عائله او را دائما احساس می کرده است. وزارت امور خارجه گفته است که سفارت با کارفرما مسئله بازپس فرستادن شمسیه را بررسی دارد و این اندکی مهلت می گیرد. گزارش ها درباره بدرفتاری با خدمتگاران در عربستان سعودی بسیار زیاد است و به خصوص بدرفتاری با خدمتگاران از هند و فیلیپین و بنگلادش که مردمانشان به اینجا برای کار می آیند. اما بار اول است که یک شهروند تاجیکستان به دلیل بدرفتاری با او به مقامات پلیس عربستان سعودی و دیپلمات های تاجیک مراجعه کرده است. رادیو آزادی تقدیم می کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
درود به دوستی بسیار گرامی آینده ساز. مولا رجب هستم در این ساعت و این لحظه ها همراه با زرنگیز و همکاران دیگر در پهلوی شما.
سلام از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی. امیدوارم خوب دوستی عزیز و خبرها درباره وارد شدن باد افغانی به قلمرو تاجیکستان زیاد ناراحتتون نکرده است. خدا کند خوب بگذرد.
بله، مرکز هواشناسی تاجیکستان هشدار داد که از شام امروز 29 می باد افغانی وارد قلمرو کشور می شود. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان نیز شور داده است که در روزهای باد افغانی افراد گرفتار بیماری های راه نفس باید از احتیاط کار بگیرند.
اصلا به گفته متخصصان وزیدن باد افغانی در این وقت سال یک امری معمولی است، ولی امسال این حالت به ماه رمضان موافق آمد و به این خاطر تاکید شده است که ساکنان کشور در این روزها باید در فکر سلامتی خود باشند.
بله، در فکر سلامتی خود باشد و شنیدن آینده ساز خودتان را هم فراموش نکنید. امروز در برنامه به این موضوعات توجه خواهیم کرد.
دیده و شنیده های جوانی تاجیکه که از داخل جنگ سوریه به کشور آمد در آینده ساز، یا چرا پرویز با پول شرطنامه دانشگاه به سوریه رفت و در روز اول پشیمان شد؟
اقدام خیروی، کتاب برای محبوسان تاجیک.
اقتصادچی، نخستین مجله اقتصادی یک جوانی تاجیک برای پر کردن خالیگاه در میدان ژورنالیستیکای اقتصادی.
همین چند موضوع و خبرهای مهم دیگر را در ادامه ویژه گفتاری جوانی رادیوی آزادی یک جا میشنویم. حالا همکارم شادمان یتیم برای من چند خبر دارد. بفرما شادمان.
آژانس مالکیت ذهنی ازبکستان فهرست بازیهای کامپیوتری را نشر کرد که واردات، تهیه و پهن آنها در این کشور منع کرده شده است. این 34 نامگرو کمیسه مخصوصی کارشناسان ترتیب دادند. این تصمیم بر اساس نظامنامه تولید، اجرا، کرایه اثرهای اودیویی و ویدیویی، فنگرام و برنامه های کامپیوتری و شرنامه با پروانه داران در ازبکستان گرفته شده است. بند 3 شرنامه تولید، اجرا و کرایه برنامه های کامپیوتری را منع میکند که برای تبلیغ زورآوری، خلل‌دار کردن امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی کشور، آرامی شهروندان و آسودگی ملی و مذهبی، پهن معلومات دروغ درباره ازبکستان و تحریف ارزش های تاریخی، فرهنگی و معنوی آن میتواند استفاده شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت جوانی 26 ساله ساکن شهر راغان خبر داد که در قتل پسرمک نابالغش گناهگار می شود. طبق اطلاع دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی، بازداشت شده 26 می سال 2017 در حدود دهه قلعه نوی شهر راغان در پی مناقشه با پسر امک 11 سالش ساکن شهر دوشنبه جنجال کرده با کارد در دستش بوده 12 مرتبه به اعضای بدن این نابالغ ضربه زده است. منبع می گوید در نتیجه پسر بچه نابالغ جراحت های وزنین جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. با گفته این منبع فعلا از روی حادثه مذکور پرونده جنایی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. پلیس مسکو در حضور والدان پسر بچه 9 ساله‌ای را برای قرائت پاره از گملت در خیابان بازداشت کرده با خود بردند. با نقل ایلیاس کاورونسکی پدر پسر بچه حادثه زمانی رخ داد است که پسرش ضمن سیروگش با مادرش در ناحیه اربد با صدای بلند پاره از گملت را قرائت کرده است. همین زمان گروهی از کارمندان پلیس او را احاطه کرده به شعبه پلیس بردند. به گفته پدر کودک ضمن بازداشت پسرش پلیس مناسبت دغلانه کرده دشنام داده است. مادر پسر بچه را که میخواست صد راه آنها شود کرتاش را در رانده پلانشتش را شکستند. حادثه مذکور را یکی از شاهدان ثبت کرده و از طریق فیسبوک خبر داده است. ریانوستی با تکیه به منبع خود اطلاع داده است که پلیس بچه 9 ساله را برای پلبندگی بازداشت کرد. به اطلاع مقامات پدر و مادر کودک او را به این کار مجبور میکردند. حالا کودک از اداره پلیس جواب داده شده است و نسبت پدرش برای بی‌مسئولیتی در تربیه کودک پرونده ماموری باز شده است. فیروزه عبداللهیوه دانشجو دختر تاجیک در مقام دوم آزمون زیبایی و استعداد جمچوژین میر 2017 نشست. فیروزه از میان 14 اشتراکچی دوره فینالی دوم شده است. مقام اول را ازالیا گینیدینوا ماگیسترانت دانشگاهی تکنولوژی قزوین به دست آورده است. زینه سیوم نسبتی ملیکا مولانوا دانشجو دختری ترکمن شده است. منبع میگوید اشتراکچیان آزمون مهارت ایجادی قابلیت فکری و لباس های ملی خش را به نمایش گذاشتند. فیروزه عبداللهیوا دانشجوی دانشگاه دولتی طبی قزوین میباشد. آزمون جمچوژنه میر 2017 با شرکت نزدیکی 1000 نفر در مرکز فرهنگی و فراغتی پیرامیده در شهر قزوین دایر گشت.
تشکر از شادمون برای خبرها و آفرین به فیروزه جوان دختری تاجیک که مقام دوم در آزمون زیبایی را کسب کرد.
و آینده ساز را با یک آهنگ پی میگیریم. از کی؟
از صدرالدین، سرود خوب رویایی اش که امروز در دوشنبه سر شنونده است.
رویای من، دنیای من، تو قصه شب‌های من، خدای من تو را دادم برای دل تنهای من. رویای من، دنیای من، فرشته شب‌های من، خدای من تو را دادم برای دل تنهای من. ای گل بهارم، عشق مادرگارم، تا که زنده هستم تو به ما کنارم. شیرین منی تو، فرهاد تو هستم، تا که زنده هستم در یاد تو هستم.
گفتار جوانی رادیو آزادی را از دوشنبه میشنوید. زرنگس این اعلان رو دیدی؟ چند کتاب داشتم که الکی خواندم و بیکار خوابند. من هم میخواستم با کار خیر همراه شوم.
چی اعلان رو نفهمیدم مولا رجب؟
اعلان درباره جمع آوری کتاب برای محبوسان، کاری خیر که یک سازمان را اندازه کرده است. فکر میکنم آنها در پشت پنجره به غذای معنوی و کتاب‌های زیاد نیاز دارند. واقعا اقدام خیلی خوب و جالب است زرنگز.
بله، ولی تو 26 ایول فرصت داری مولا رجب که کتاب‌هایت را سپاری. در زندان تا جایی میدونم بیشتر محبوسان با مشغول شدن به کارهای استحصالی و هنرمندی و همین کتابخونی وقتی خود را سپری میکنند. یادت باشد یعقوب سلیم بعدی برآمدن با آزادی گفته بود در 15 سال 3000 کتاب خوند و بینایی یک چشمش رو قریب از دست داد.
درست، اصلا امکانیت محکوم شدگان برای گرفتن معلومات به واسطه اینترنت موجود نیست و کتاب برای آنها یگانه منبع مهم اطلاعات است. بعضی برعکس در آن چهاردیواری به ایجاد کتاب و سرنوشت خود هم مشغول میشوند. در رابطه با کتابخانه محبوسان و ضرورت جمع آوری کتاب برای آنها مطلبی داریم از سیف سفر، همکارمان که این موضوع را با خود محبوسان سابق مطرح کرده است.
دولت آدینایف، یک محبوس سابق که 4 سال حیاتش در محبس سپری شده است، میگوید در این مدت حدود 100 کتاب خوانده است. این مرد 52 ساله میگوید در زندان بار دیگر کتاب مقدس قرآن و هفتیک را ختم کرده است. آدینایف در فاصله سالهای 2012-2016 در محبس ناحیه وحدت ادای جزا کرده است و حالا میگوید به شرافت کتاب و کتابخانی او توانست سنگینی های دوره زندان را سبکتر پشت سر کرده آرامش روانی و فکری به دست آورد. دولت آدینایف گفت با اینکه در زندان کار روز با خشتریزی پشت سر میشد، حداقل 2 ساعت در شام فرصت بود که کس کتاب خواند. با گفته وی در زندان شخصان کتابخوان بسیارند و کتابخوانی به گونه یک تراپی یا درمان وضع اعصاب و وضع روحی زندانی ها می باشد که از مشکلات و دردهای خود یک مدت فارغ می شوند. با اینکه برخی از زندانی ها در فکر بازبینی شدن حکمشان از پی آموزش کدکس جنایی می شوند، برخی دیگر از کتاب های درسی زبان های خارجی می آموزند، شمار زیاد دیگر در سالهای اخیر توجه به ادبیات دینی دارند. DVV International، یک سازمان بین المللی، با راه اندازی اقدام کتاب برای محبوسان از شهروندان تاجیکستان دعوت کرده است که در آری کتاب ها برای کتابخانه مؤسسه اصلاحی مردانه در شهر یوان کمک کنند. در اطلاعیه این سازمان گفته شده است که کتاب محبوسان برای از دست ندادن ارزش های انسانی کمک میکند. برای ایرسال به محبس از خواهشمندان تقدیم کتاب های ادیبان گذشته و زمانوی، تاریخ، اشعار شاعران کلاسیک و معاصر، اینچنین لغت ها با زبان های روسی، تاجیکی، ازبکی، قرغیزی و انگلیسی درخواست شده است. دولت آدینایف از این اقدام استقبال می کند و می گوید
تمام میلان کتاب باشد برای کنیم دو بود دستانی اما حیاتی باشد ایسال آنها های امزبارو باشد ایسال آنها های شایدار چیز باشد های گذشتگان باشد.
یک مسئول اقدام کتاب برای محبوسان در صحبت با رادیو آزادی گفت در دوام 3 روز اعلان عکس جمعآوری کتاب تنها یک نفر و آن هم برای پیشنهاد ارائه کتاب‌های الکترونی تماس گرفته است. طالب حاجیف، ساکن ناحیه شهری نو که در پی مناقشه با یک نفر 2 سال و 6 ماه را در محبس شهر دوشنبه پشت سر کرده است، میگوید بیشتر کتاب را برای زیخ نشدن خوانده است. او میگوید در محبس برای خواندن کتاب فرصت مساعد است. با گفته وی حاجیوی 30 ساله که اکنون به دهخانی مشغول است در صحبت با رادیو آزادی گفت بیشتر کتاب ها به زندانیان از سوی دوستان آنها دسترس می شدند و گفت پیش از آن که یک کتاب وارد زندان شود آن را مورد سنجش قرار می دادند. طالب حاجیوی می گوید برخی از شریکان زندانی وی کتاب های زبان آموزی روسی و انگلیسی می خوانند. به این ترتیب وی در مورد نوع کتاب ها برای محبوسان می گوید
فرق ندارد کدام کتابی که باشد روسی می انگلیسی می چخلی باشد لحظه یاد گرفتن خوب نیست؟
مهران خوجه نظر، جوان دیگر که به خاطر یک قضیه مربوط به مواد مخدر 8 سال عمرش را پس پنجره زندان گذاشته است، میگوید محض در زندان کتابخوان شده است. او هرچند شماره دقیق کتاب‌های مطالعه شده‌اش را نمی‌داند، اما میگوید دایره نوع کتاب‌هایش محدود به یک مضمون نبود. با گفته وی محبس آنها پر از کتاب بود است، اما او میگوید هر کسی که در بیرون نمی‌خواند در محبس هم کتابخوان نمی‌شود. با این حال مهران میگوید محبوسان بعضن سراغ کتاب‌های می‌رود که در زندان نیستند و پیدا کردنشان به آسانی دست نمی‌دهد. و قول وی بعد آزاد شدنش دوستان محبوسش از وی کتاب دیوان شمس را درخواست کردند. او گفت
اون زمان همین کتاب در محبس نبود. من این کتاب را در دوشنبه از افغان بازار پیدا کردم که 100 سومانی نرخ داشت، خریدم و به آنها فرستادم.
با گفته مهران در محبس مغز آدم مضمون کتاب را خوبتر قبول میکند. با مشاهده وی در آزادی زمان کتابخانی دوستان و رفیقان جریان کتابخانی را خلل‌دار میکنند و حواس کتابخانی گم میشود. در زندان های تاجیکستان تخمیناً 10,000 نفر نگهداری میشوند که اکثرشان مردان میباشند. با فرق از 15-20 سال پیش حالا در زندان‌های تاجیکستان شرایط کار معین فراهم آورده شده است. این کارها از نظر خشت‌ریزی، دوریدگری، کارهای کشاورزی، صندوق‌سازی و دیگرها میباشند. در فرصت بیرون از کار به آنها اجازه نمازخوانی در مسجد نزد محبس و هم کتابخانی داده می‌شود. از زمان شوروی در نزد هر زندان کتابخانه و کلوب بنیاد می‌شود که برای سرگرم کردن محبوسان عمل می‌کند.
تشکر از سیف، امیدوارم توسط این اقدام خیریه کتابخانه یک زندان پر میشود و زندانیان هم خوشحال. ولی به نظرم این اقدام را برای محبسخانه های دیگر کشور باید ادامه داد.
بله، در محبس تعداد جوانان فکر میکنم خیلی زیادن و با مطالعه کتاب حتما که اندیشه و نگاه های بسیاری از آنها به زندگی به سوی بهتر تغییر خواهد کرد.
بله، اندیشه و رفتار و کرداری برخی در زندان به کلی تغییر می‌یابند، اما برخی دیگر را یکون حادثه در زندگی سبب می‌شود تا اشتباهی خود را سری وقت درک و از پای اصلاحش شوند. پرویز قاسموف، جوانی هم که 3 سال پیش از طریق ادناکلاسنیکی به گروه دیش پیوست و با پول شرطنامه دانشگاه به سوریه رفت، در یک صحبت با آینده ساز گفت در همان روز اولی وارد شدن به این کشور فهمید که اشتباه کرده است و سخت پشیمان شد.
پرویز قاسموف یکی از اولین شاهدان عینی شد که برای ساکنان تاجیکستان از منبرهای بلند درباره دهشت‌های جنگ صحبت می‌کرد و حال زار شهروندان تاجیکستان و کشورهای دیگر را در قلمروهای زیر نظر گروه جنگجو با مثال‌های مشخص بازگو می‌کرد. این ساکن جماعت دهات ثروت استقلال ناحیه باختر در صحبت‌هایش می‌گفت سال 2015 توانست پس از 9 ماه در سوریه شاهد جنگ بودنش به تاجیکستان برگردد و خود را به مقامات تسلیم کند، ولی دسترسی مطبوعات با او آسان نبود و او تحت نظارت مقامات قرار داشت.
اخیراً به همکاری ما آرزوی کریم در خطلون دست داد که به سوالهای خود از پرویز پاسخ بگیرد. پرویز تنها به یک مصاحبه رادیویی راضی شد و از دیده و شنیده هایش به آینده ساز نقل کرد. خوب، آرزو، گوش و هوشمون به خودت هست.
تشکر زیاد زرنگیز. در جنوب تاجیکستان ده ها خانواده به خاطر پیوستن فرزندانشان به دولت اسلامی حالا انگوشنما شدند، ولی خیلی کم خانواده های هستند که فرزندان خود را از سوریه و عراق به تاجیکستان برگردانده عف شدند. پرویز قاسموف که دانشجوی بخش تیبی دانشگاه ملی تاجیکستان بود سال 2014 به سوریه رفت. پرویز 2 سال پیش با کمک خانواده و هم مقامات امنیتی از زیر پرچم سیاه دیش به تاجیکستان برگشت. با پرویز قاسموف در یکی از خیابان‌های مرکز این ناحیه باختر یک مصاحبه انجام داده.
خلاصه در همونجا تقسیمات میشه. از من پرسیدن کردن کی خی سبب یگون کس پس یگون خور از دست میبیاد. گفتم که یوری اولین تیبی رسانده میتونن، از همین سبب ما رو و بیمارستان بردن. به حیث یاردمچی دکتر جنگ سخت‌تر شد، ما رو از بیمارخانه سوریه با بیمارخانه عراق همچنین برای یوری اولی بردن. خیلی از لحظه های اول پشیمون شده بودم، لیکن برگشتن نمیتونستم، چون که نفرانی که برمیگشتن اصلا به درک میشدن، چون که معلوم نمید که اونها با تویشن آمدن نامدن.
بودن حالت هایی که مثلا یکان لحظه هایی خیلی دهشتناک دیدید؟
نه، اصلا ما در بیمارخانه لحظه های دهشتناک بود، چیزی که خیلی نفرانی بیمار رو میگنن که بسیارش بی دستن بی پوین، خیلی جنگ ترکیش زیاد میشه. هم خیلی نفر رو دیدم، یعنی در عراق بودیم، هنگامی با بیماروی زیاد در جراحات های وزنی زیاد با بیمارخانه واردن به اسپیتال نگم زمینه کرده، همو بگیم که بالنیسه دولتی نبوده، هم خیلی یک بگیم بینا رو بالنیسه کرده بودن، از همین سبب سمایه در اونجا رو زد، اونجا مهم جراحات. اصلا جنگ در درون شهر نبود، فقط در بیابان ها میشی جنگ. خیلی میترسیم اصلا، خیلی اونجا رفته بودیم.
شما را همین گریه و زورای پدر مادرتون پشیمون کرد که همون دهشت چی پشیمونتون کرد که؟
خلاصا همش بگم یک تأثیری بخش رسونه کرد، دیدن خدمه همون مقصد همونجا همون جیهود نبودن پدر مادر، همش یک تأثیری رسونه که ما با همونجا برگشت.
باز چی بودن؟ بچه های توجیک بسیار بودن که پشیمون بودن یکی نمیتونستن برگردن؟
بگیم که اکثریت پشیمون بودن از برگشتن، باوری سطح بوجه نداشتن که مقصد تو خونه میتوان میشه سالان رفته که از جوابگاری جنیتی آزاد میشه یا نمیشه. خلاصه همین مسئله ها همون رو بگیم که اگه اون فویزه ما نمیکرد که برگردن.
شما رو چی خیلی برگشتید بلاخره از یک جرورترین منطقهی که اونجا میگن که سربوری هست، اون چیزا شما چی خیلی برگشتید؟
خلاصه همین هر کاری که حمایت بندی هم حال میشه، من بگیم که یقین میرسیم که باید برگردیم به کدام راهی نباشه. همین خاطر برگشتیم.
همون راهی برگشت شما بود خوف داشت؟ بلد. خطر بجون شما چه خطر داشت؟
تو سرحد نظارتگاه ها هستن که مقصد هر یک نشنه من خطر پرسپوس میکنه که در درمیون کی هست چی هست با کجا میران. خلاصه همون نفر رو اگر همونجا وقتی میفهمن که ایت با ترکیه میبیوی همونجا در مقصد میبرن رنگی بگیم که امنیتی خواهم پرسپوس میشه و چی با میره ایچی میره. خلاصه کار بازینتر میشه در مقصد که میتونن بگن که یکان کارمندی دولت یکان دولت هایی که با چیزی مندر اومده هم خیلی بدن بسیار نفری رو که هم خیلی نقبه درک میشن.
از نوعه بختر یک ده اولیه توجی که مثلا کودکو هم هستن شماره شما 92 نفر شما یکم صوفی نوعه بختر رو دیده یک کودکو رو
یکم نفری هم نمیستن و حتی یکم شینوس من دیده
چه خیلی باید دانشجو شدن تو چی جواب دادن؟
خلاصه یکم جوابی بگیم که انیق ندن که سال در چیه وزاران رفته بودن برای وزارت معارف گفتن که چیز شما من پیش ای رفتنم ایا فن خرزدار بودم و خیلی سال یا اگزامی نست بودم همون سال گفتن که شما ای کوشت یک خورش دیگه برخرار نمیشه. دیگر میگفتن که مقصد وزی ما فرمونی نفر که ایسی رو مدگن برخرار کردن بدون شما نداره. از این مصابت
در همه مجلس ها دعوتون میکن شما در باره چی با مردم میگید؟ هشدار میدید یا که نمیدونم با مردم نصیحت میکنید؟ همین منبر میتن برای شما همین رو نکنید؟
من با مردم دوشتان گفتنیم که صلح و وحدت دیار مونه مثل گوارک چشم نگاه دارن به هر گناه هیز برکت های افرادگری شامل نشان. خلاصه چی خیلی رفتن چی خیلی آمدن و در اونجا چی بدن و نبدن شمیگم و در آخر شکرانه این سخلایتی بطن
حاضر هستن لحظه هایی که دیگه بیاد میرید اونجا دهشت اینجا
نه در همین دو سال تماما فکر میکنم که رفتگی هم نیسته.
بعضی ها میگن که فرزنداشون دانش خوب نداشتن شما که یک دانشجو بودید و بعضی های دیگه میگن که پول وعده دادن مثلا شما را چی کرد؟
من فکر میکنم که سبب رفتن من فقط ندانشن علمی دین و نارسته های دینی بود چون که به همین موسته من را فریفته کرد.
میدونیست که قانون در باره عفو هست این چیزی؟
بعدش نمیده بودیم.
تشکر. پرویز قاسمنوف ساکن دهه نوکار جماعت دهات ثروت استقلال در نوحه بختر می باشد که تلاش دارد دیگر بارد دانشجو شود و تحصیل را ادامه دهد. آرزویی که حالا برای عملی شدنش هیچ وعده‌ای نشده است.
تشکر از آرزو و از پرویز برای این صحبت. مقامات ختنان میگن گرایش جوانان به حزب و حرکت‌های ممنوع و افرادگرا در سال 2011 کاهش یافته است. با باوری کارشناسان در این کاهش نقش پرویز بر این جوانهای برگشته و پشیمان شده خیلی زیاد است چون که نقل‌های تاثیربخش مثل او شخصانی تجربه دیده گاه در ذهن جوانها آثار خود را گذاشته است.
بله ضمناً در تمام جهان هم از این شیوه جلوگیری از افراطی شدن جوانان استفاده می‌شده است مولا رجب. برای مثال در آمریکا هم با جوانانی که با این اتهام بازداشت میشوند در تلویزیون منبر و حتی تا یک ساعت وقت داده میشود تا تمام سرگذشت خود را نقل کنند و بگویند که چرا پشیمان شدند.
خوب است باید برای جلوگیری از این مشکل از تمام راهها استفاده برد. دوستی عزیز آینده ساز متن پره صحبت پرویز را میتوانید در سامانه آزادی هم مطالعه و هم نظر خود را زیرش نوشته کنید.
اما حالا آینده ساز را با یک آهنگ پی میگیریم.
سلام جوانی افزون جانی ایسیان عشقو در دینی هانی بارانی نیسان خورشیدی تابا ابری پریشان بحری دمانی سلام جوانی با مهربانی خواهم آغوشت گرفتن دامانی سبزی با صفا
نوینگینه برای جوانان. زمنان خبر داشته که ما یک مجله اقتصادی به نام اقتصاد چی داشتیم مولا رجب؟
نه چه خیل مجله؟
مجله یک اقتصاددان جوان تاجیک با نام فریدون عثمانوف است که ختم کرده دانشگاه‌های خارج است و طبق خودش میگوید ماه سپتامبر امسال بعد آموزش بازار وسایل اخباری عامه کشور به این خلاصه آمده است که جای مطالب اقتصادی خالی است و موضوعات زیادی دست ناخورده اقتصادی هست که میشود آن را بررسی و پیشنهاد خواننده کرد.
درست، موضوع اقتصادی هم چندان آسان نیستند زرنگز و نه هر کس میتواند این موضوع را خوب تحلیل کند. امیدوارم این مجله متخصصان سوهر را جلب کرده است به کار.
بله، ولی در همین سمت هم با مشکل روبرو شده است. خلاصه مجله با تعداد 750 نسخه و با زبان روسی فعلا نشر می شود و از 48 صفحه عبارت است. پاسخ به سوال های دیگر در رابطه با ژورنالیستیکای اقتصادی در تاجیکستان و ضرورت تاسیس چنین یک مجله را از خود فریدون عثمانوف مؤسس جوان مجله اقتصادچی می شنویم.
مقصد اساسی یعنی مجله را به همچون یک لایحه تجارتی نگاه میکنم، یعنی یک مقصد دیگری نداشتم. مقصد اساسی از این فایده به دست آوردن هم بود، یک لایحه تجارتی من است. تا کنون شماره هفتم مجله از نشر برآمد. وقتی که ماه فوریه با فکر چاپ مجله گذاشته بودم، من اول با آموزش بازار مطبوعات تاجیکستان شروع کردم، دیدم که کدام موضوع دسترس است، کدام موضوع با شکل پوره پوشیده میشه و در کدام موضوع تنقیصی است. دیدم که در موضوع های اقتصادی چندان نه مواد جمع کردن ممکن است و از طرف دیگر نه همه رسانه ها و نه همه روزنامه و مجله ها در موضوع اقتصادی به طور کافی چاپ میکنند، مواد چاپ میکنند. به فکر آمدم که مجله اقتصادی چاپ کنم.
گفتید که مقصد صرف تجارتی و به دست آوردن من درآمد بود. در از این تجربه چند ماهه که دارید تا کجا واقعا در شرایط تاجیکستان درآمدناک بوده است به نظرتون؟
هر وقت که به یک کار شروع می نمایید باید فکر کنید که اون کای با تو مبلغ صرف کرده رو برمیگردونه. از روی نقشه من باید مبلغی که من صرف کردم شاید پس از 2.5 سال باید بازگردان شود. ولی برای از همین خاطر الان نشر مجله و اون مبلغی که باز دست می آورم طبیعتا کافی نیست، ولی از روی اون نقشه که به خود گذاشته بودم از روی همون روان هستم.
فریدون، در مجله شما کدام موضوع ها بیشتر مطرح می شوند؟ یعنی کدام موضوع مهم اقتصادی؟
در انتخاب موضوع ها ما اساسا به مسئله های صاحبکاری دست می رسانیم، یعنی با نماینده های گوناگون ساحه اقتصادیات و مخصوصا با صاحبکارانی که در تاجیکستان کار می کنند با آنها هم صحبت می شوند. پیتی آنها را در خصوص اقتصادیات تاجیکستان، در خصوص آن دشواری که در ساحه های گوناگون مختلف اقتصادیات است از آنها بازپرس می شویم، می فهمیده می خواهیم که آنها با بچی دست آرز دست دادن و از جمله با چی دشواری ها رو برو می شوند. روی مشاهده هایی که ما می کنیم موضوع هایی که بسیارتر جالب خواننده ها می شوند این موضوع وابسته به انرژیتیک است، وابسته به خواجگی قشلاق است و آن دشواری که پروبلم هایی که در ساحه ساختارهای بانکی تاجیکستان است در این از این بسیارتر جلب میکنم دقت خواننده باید.
اصلا در خودتان که جوان هستید در گروه کوریتون بیشتر که ها را جلب کدگی هستید؟
خواهد میگوره که در با ما هم کار میکنم اکثر آنها جوان هست.
فریدون، تا جای ما میدونیم تا امروز هم چندین تلاش های نشر مجله ها در مسائل اقتصادی هم بود، ولی چندان عمری دراز نداشتند یا من موفق نشدند در این میدان. به نظرتون تا کجای این ایده شما میتواند موفق باشد؟
من امیدوارم که اون لایحه که اون را عملی کرده ایستدم موفق شود. هر مجله، هر روزنامه عمر خود را دارد. من امیدوارم که مجله اقتصادی که به نشر می شود عمری دراز داشته باشد.
نظرتون به همین ژورنالیستیکای اقتصادی چه خل است؟ ضمن همون دریافتی پیدا کردن ژورنالیستان اقتصاددان یکان مشکل نداشتید و فکر میکنید امروز تا کجا رشد کرده از ژورنالیستیکای اقتصادی ما؟
یعنی ژورنالیستیکای اقتصادی از روی فکر من در تاجیکستان حالا قدم های نخستین رو شاید میگذارد، چون روزنامه‌نگار ما در تاجیکستان مخصوصا روزنامه‌نگار بخش اقتصادی آماده نمی‌سازیم، هیچ وقت آماده نمی‌کردیم در دانشگاه‌ها. من که خود ختم کننده فاکولته اقتصادی هستم، به من موضوع اقتصادی نزدیکتر است. ژورنالیست‌ها، روزنامه‌نگارها، خبرنگارهایی که در موضوع اقتصادی می‌نویسند در تاجیکستان امروز نفرهایی هست که می‌نویسند، ولی در ما وقتی که من می‌گفتم که در نشر مجله بعضی تنفیسی تکنیکی میکنم. اساسا من در نظر دارم که در دسترس نمودن خبرنگارانی که در نمازوی اقتصادی منویسند و با زبان روسی نویسه میتونسته باشند امروز در تاجیکستان خیلی کمند و دشواری هم داریم در پیدا نمودن خبرنگاران که در این موضوع منویسند، ولی با امید هستم، این دنیا با امید است.
تشکر از فریدون برای اقدام خوب. امیدواریم انتظاراتش از این مجله اقتصادی برآورده می شود و آینده به مشکلی صاحبکاران و هم در مجله خود رو خواهد آورد.
مطلب و صحبت های جالب دیگر رو در برنامه های آینده ساز انتظار باشد. تا اون روز و روزگار خدا نگهدارتون.